ساعت 17 به وقت تهران. شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نیروهای امنیتی مانع حضور مردم در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد شدند. در 3 ماه اخیر بیش از 400 نفر در تهران با احکام حبس مواجه شدند. نیروی انتظامی میگوید افرادی در ارتباط با سنگ پرانی و تیراندازی به کامیون‌ها شناسایی و بازداشت شدند. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، شماری از مردم که امروز برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از 1 هفته در ایران اعدام شده. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به 2 نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و 1 معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین‌المللی مواجه شده است. شب گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی رئیس کل دادگستری استان تهران با اغتشاشگر خواندن معترضان 3 ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده است. به گفته این مقام قضایی 160 تن از این تعداد به حبس‌های 5 تا 10 سال محکوم شده، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. این احکام در حالی صادر شده که بازداشت شدگان از حق دسترسی به روند دادرسی عادلانه محروم هستند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید افرادی در ارتباط با 87 مورد سنگ پرانی و 20 مورد تیراندازی به کامیون‌ها شناسایی و بازداشت شدند. این نهاد به تعداد افراد بازداشت شده، محل بازداشت آنها و اتهام دقیق علیه این افراد اشاره نکرده است. اطلاعیه سازمان اطلاعات فراجا نشان می‌دهد که این تحولات در ارتباط با اعتصاب هفته گذشته گروهی از کامیونداران بوده که این نهاد آن را توطئه معاندان توصیف کرده است. اعتصاب تعدادی از کامیونداران از جمله در اصفهان و تهران همزمان با اعتصاب 3 روزه کسبه و بخشی از کارگران گزارش شده بود. و بریتانیا روز سه‌شنبه چند فرمانده نظامی روس و همچنین چند ایرانی را به دلیل نقش آنها در تولید و تجهیز پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. شرکت اوج پرواز ما 2 نفر و مدیر عامل آن یوسف ابوطالبی، عبدالله مهرابی، رئیس سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران و افشین خواجه‌فرد، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی از جمله افرادی هستند که اسامی آنها در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است. اما در طول بیش از 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی مسئله مشکل اقتصادی همواره دغدغه جامعه بوده، ولی در طول 1 سال گذشته این دغدغه افزایش یافته و به قشر آسیب پذیر جامعه اضافه شده است. اکنون کار به جایی رسیده که در دنیای مجازی به آگهی هایی برمیخوریم که مثلا خواستار معاوضه چند کتاب درسی با مقداری روغن و برنج است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد ابعاد واقعی فقر در ایران جویا شدم. رضا غیبی:
در مورد فقر و اون نابرخورداری و عدم دسترسی به بخش‌های مختلف و نیازهای مختلف در خانواده از چند سال پیش شروع شده بود. تورمی که ما شاهدش هستیم، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که منجر به توزیع گسترده فقر در کشور شده، اینها در نهایت باعث شده بود که به طور مثال طی همین 2 سال اخیر سبد معیشت و غذایی خانواده‌ها کوچیک‌تر بشه. بسیاری از خدماتی که قبلا استفاده می‌شد، به طور مثال سفر، تفریح، درمان، حتی اینها در بین خانواده ها کاهش پیدا بکنه. اینها خب دایره این کاهش ها، دایره این فشار اقتصادی به گونه ای شده که امروز شاهد این هستیم که خب دیگه مردم به فروش لوازم خانگی، به فروش لوازم شخصی برای تأمین حداقل های خورد و خوراک خودشون رو آوردن و فروش هم نیست، بیشتر معاوضه است. این نشان دهنده این است که اقتصاد خانواده ها در آستانه فروپاشی قرار داره و مطابق اون میشه گفت که با توجه به روند قیمت دلار و طلا در بازار و انفعال دستگاه های حاکمیتی و سیاست گذاری هم میشه گفت که شاید باید به زودی منتظر ورشکستگی به تمام معنا در اقتصاد ایران باشیم.
نهادهایی که برای کمک به مردم فقیر و قشر آسیب پذیر در ساختار جمهوری اسلامی پیش بینی شده بود از قبیل کمیته امداد واقعا چیکار میکنن؟ اصلا کارایی خاصی دارن؟
ببینید اصلا به طور مثال همین کمیته امدادی که تشکیل شد قرار بود در راستای تحقق یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی، یعنی همون ریشه‌کن کردن فقر باشه. ما امروز شاهد هستیم که 44 سال این مجموعه فعالیت کرده، فقر ریشه‌کن نشده است، فقر گسترده‌تر شده و در عوض این نهادهای این چنینی، مخصوصا کمیته امداد، ما اگر مرور کنیم خبرهای همین چند ماه گذشته، دو سال گذشته رو، به کرات می‌بینیم که مثلا کمیته امداد جشنی در لبنان برگزار کرده، کمیته امداد خانه سازی در فلسطین کرده، کمیته امداد اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کمک رسانی چند نظر دارو و غذا گرفته، چه در حوزه ساخت و ساز برای مردم دیگر کشورها کرده و اساساً آنطور که باید و شاید حتی به اون فقرایی که طی سال‌ها از خدمات این مجموعه بهره می‌بردن نتونستن آنطور که باید شاید از این مجموعه ها سرویس بگیرن و نفعشون بیشتر به مردم کشورهای دیگه رسیده.
حکومت جلوی سازمان‌های مردم نهاد رو هم که میگیره، یعنی نیروهای امنیتی میریزن جمعشون میکنن و حتی بهشون انگهای عجیب و غریب هم میزنن، مثلا جمعیت امام علی. دلیل این چیه؟
در مورد سازمان‌ها و NGO‌های مردم نهادی که جمهوری اسلامی به طور کل باهاشون مخالفه و برخورد میکنه، یک دلیل عمده داره. اون تأمین رفاه و آسایش مردم در دستور کار قرار ندارد، نگاه ایدئولوژیک و نگاه امنیتی حتی به این مجموعه ها داره جمهوری اسلامی و ما شاهد هستیم که به خاطر اینکه یک تشکل، یک شبکه منسجم اجتماعی در کشور شکل نگیره و جلوگیری بکنه شکل‌گیری این تشکل هایی که میتونن در مواقع خاص تاثیرگذار باشن، به طور مثال اگر یک تشکلی مثل امام علی الان وجود داد، به واسطه گستردگی دسترسی و اون انسجامش در اعتراضاتی که طی سه ماه گذشته شاهد بودیم، میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. بنابراین یک نگاه امنیتی نسبت به این تشکل ها و انجی ها وجود داره که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه تا اونجایی که میشود و میتواند از قدرت گرفتن اینها جلوگیری و بعضن بعضی از نهادها رو حتی در زمان اعلام موجودیتش باهاشون برخورد میکنه.
در واقع یک نوع پیشگیری هست اگر هم اینطور که شما میفرمایید باشه، چون این سازمانهای مردم نهاد واقعا تا زمانی که متوقف شد فعالیتشون و نیروهای امنیتی جمعشون کردن، عملا فقط به همون کاری که در چارچوب برای خودشون مشخص کرده بودن داشتن فعالیت میکردن. همین جمعیت امام علی هیچ بیانیه سیاسی اصلا نمیداد، هیچ گونه فعالیت سیاسی نمی‌کرد.
دقیقاً همینطوره. منتها عرض کردم دستگاه‌های امنیتی نگاه به روند و فعل و انفعالات جاری نمی‌کنن، اونها پیشگیری می‌کنن اتفاقاتی که ممکنه در آینده رخ بده و به طور کلی و در جمعیت 85 میلیونی و گستره فقری که امروز شاهد این هستیم که فقر نزدیک به 70 درصد جامعه رو در خودش فرو برده و تقریباً میشه گفت 40 درصد زیر خط مطلق فقر هست. اساساً یک جمعیت امام علی که هیچ، اگر 10 جمعیت امام علی هم وجود داشت با تمام توان و قدرت فعالیت میکرد، پاسخگوی نیازهای نیازمندان نبود. تشکل‌های مردم نهاد میتوانند ابزاری باشند برای کمک رسانی و تسریع برخی امور. عرض بنده اینه که اگر جمعیت امام علی هم میبود اتفاق خاصی رخ نمیداد، ضمن اینکه دستگاه‌های امنیتی هم اون روی کرده امنیتی و پیشگیرانه خودشون رو دارن و حفظ و بقای نظام براشون در اولویت هست تا اینکه رفاه و آسایش و دسترسی مردم براشون اولویت داشته باشه.
بله، گفتگویی بود با رضا غیبی. اما رسانه‌های فلسطینی از بحران مالی جدی گروه‌های عمدتاً وابسته به جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کردند که این بحران همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفته است. همکارم نوشین سید حسینی در این زمینه گفتگویی با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، صورت داده که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
تمام روزنامه‌های فلسطینی که در این مورد مسئله نوشتن و متخصصین امور ایران فلسطین همه بلا استثنا گفتن که قطع این کمک‌های ایران به گروه‌های فلسطینی 100% با اعتراضات ایران رابطه داره، چون در اثر این اعتراضات ظاهراً صادرات ایران هم مختل شده، بنابراین درآمد مالی ایران کم شده. یک مسئله دیگری هم هست و اون این که ارتباط به اصطلاح لوجستیکی ایران رو هم با بعضی از این گروه ها قطع کرده. یعنی اینجوری بود که سابقا از طریق سوریه، از طریق فرودگاه سوریه خیلی کمک های نظامی، مالی و غیره به حزب الله و از طریق حزب الله و گروه هایی که در لبنان بودن و از طریق مؤسسات مالی لبنان به گروه های فلسطینی منتقل می شد. بله، از زمانی که اسرائیل فرودگاه بین المللی دمشق رو بمباران کرده، عملا فرود هواپیماهای ایرانی در اونجا کم شده، به طوری که بعضی ها حدس می زنن که ایرانی ها مجبورن از طریق فرودگاه بیروت وارد بشن. یعنی در حقیقت این قطع این کمک ها هم ناشی از کم بضاعت مالی دولت جمهوری اسلامیه، هم ناشی از این تظاهراتی که روی وضع صادرات ایران اثر گذاشته و ناشی از قطع شدن بخشی از روابط لوجستیکی ایران با گروه های منطقه است.
آقای صدرزاده، در صورت ادامه این وضعیت، یعنی که در صورتی که حکومت ایران نتونه همچنان به گروه های فلسطینی مورد حمایتش کمک مالی برسونه یا کمک تسلیحاتی اونطور که اشاره کردید، آیا احتمال این هست که این گروه ها به سمت کشورهای دیگه بچرخن و از اونها کمک بخوان و به عبارتی جایگزین برای جمهوری اسلامی پیدا کنند؟
این گروه ها جایگزین از قبل هم داشتن. حماس همانطور که میدونید اصلا اختلاف نظر با ایران پیدا کرد بر سر مسئله سوریه، چون حماس متحد اخوان المسلمین در سوریه بود و وارد شدن ایران به مسئله سوریه باعث نگرانی و حتی قهر حماس از ایران شد و سالها حماس از ایران بعد از 2015 تقریبا از ایران کمکی نمیگیره. طول کشید، چندین سال طول کشید و گویا قاسم سلیمانی در این جریان نقش اصلی داشته که دوباره صلح حماس رو با ایران ایجاد بکنه و از اون به بعد یک مقدار کمک ها به حماس ایجاد شد. ایران تعیین کننده کار اصلی حماس نیست. حماس کمک اصلی رو از قطر میگیره، ولی اون کسی که روش خیلی تأثیر میذاره، اون گروهی که روش تأثیر میذاره، بیش از همه جهاد اسلامیه. جهاد اسلامی گروهی است که جمهوری اسلامی برای مقابله با حماس و برای مقابله با، چون حماس 100% فرمان بردارش نبود، برای مقابله با حماس و برای مقابله با دیگر گروه های فلسطینی ایجاد کرد و جهاد اسلامی تقریبا 100% به ایران وابسته است و این گروه من فکر میکنم که به این سادگی بتونه جایگزینی برای منبع مالیش تهیه بکنه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید. بله، در ثانیه‌هایی که باقی مونده تا پایان این برنامه برای شما باید اعلام بکنم که میتونید به طور 24 ساعته با رادیو فردا در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا عبارت هست از 20420221122113. تکرار میکنم، 20420221122113. شما همچنین میتوانید با از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم، telegram.me/radiofarda. رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید.